به نام خدا. این 25مین جلسه از درس گفتار دیباچه‌ای و فلسفه اخلاق با تدریس دکتر محمد لگینازن است که در تاریخ 31 اردیبهشت 1401 به همت خانه اخلاق و جامعه صورت مجازی برگزار شده است. دکتر محمد لگینازن استاد فلسفه و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله هست. حوزه مطالعاتی و پژوهشی ایشان فلسفه اخلاق و فلسفه دین است.
بسم الله الرحمن الرحیم. دفعه پیش درباره کوازی ریالیسم صحبت کردیم. کوازی ریالیسم هم رد میکنه ریالیسم اخلاقی ولی هم رد میکنه غیر شناخت گرایی. امروز میخوام به یه نوع دیدگاهی در فرا اخلاق باز هم ریالیسم اخلاقی قبول نمیکنه ولی شناخت گرایی هم قبول میکنه و این فیکشنالیسم هست. فیکشنالیسم این دیدگاهی که یه زمینه بحث از لحاظ هستی شناخته. پس همینطوری که ما میتونیم بحث بکنیم درباره یه رمان و بگیم که توی این رمان چی اتفاقی افتاد و وقتی که توصیف میکنیم این رمان که چه اتفاق افتاد توی رمان، جمله های صادق و کاذب میتونیم بگیم، یعنی میتونیم به درستی بگیم که توی این رمان چی هست. این فیکشنالیست ها میگند که توی بحث اخلاقی هم مثل بحث اخلاقی مثل یه رمانی هست. یه داستان ما برای خودمون درست کردیم و توی این داستان بعضی از گزره‌های صادق هستند، بعضی کاذب هستند. و فیکشنالیست میگند که وقتی که ما قبول میکنیم توی یه رمان مثلا که پیر چه کاری کرد، این نمیرسه به اعتقاد به این. من اعتقاد ندارم که پیر مثلا رفت سنت پیترزبورگ، چون میدونم که این فقط یه داستانی هست. ولی ما یه نوع پذیرش داریم از این گذره های درباره داستان به عنوان گذرش های که توصیف میکنه داستان. فیکشنالیسم شروع نشد در فرا اخلاق. این فیکشنالیسم در فرا اخلاق الهام گرفت از دیدگاه های توی فلسفه ریاضیات و فلسفه علم که چاپ شد در 1980 از هارتری فیلد و باز فان فرازن. این دیدگاهی که هارتری فیلد داشت درباره یه مسئله درباره عددها چی هستن که چندین راه هست که ما میتونیم عددها تعریف بکنیم بر اساس نظریه مجموعه ها. و دانشمندها توی این رشته اختلاف نظر داشتند درباره کدوم از این نظریه بهتر است، این عددها واقعا چی هستند. در 1980 هارتری فیلد توی یکی از کتاب هایش گفت که اصلا عددها وجود نداره، ولی دیدگاهشون شاید نزدیکتر هست به دیدگاهی که مکی داره. یه دیدگاه دیگه هم هست که شبیه این مال باز فان فرازن. باز فان فرازن میگوید که در کتابیشون The Scientific Image اونجا ایشون گفت که این نظریه هایی که ما داریم درباره الکترون و کوارک و ذره هایی که اصلا قبل تجربه مستقیم نیستند، اصلا لازم نیست که آنها وجود داشته باشد. این نظریه های توی علوم جدید فقط یه داستانی هست که ما استفاده میکنیم و مفیده برای ما، مفیده برای پیشگویی کردن چه چیزی اتفاق میفته و میتونیم این الگوها که توی این نظریه های علمی پیدا میشه استفاده میکنیم برای مسائل عملی در تکنولوژی مثلا. پس فان فرازن میگوید که ما میتونیم نظریه های قبول بکنیم حتی وقتی که کسی شک داره درباره این موجودات که مورد بحث هست توی این نظریه. پس فان فرازن میگوید که من نمیدونم که الکترون ها واقعا وجود داره، آنها موجود هستند یا فقط یه چیزی هست که یه اکسی هست توی این نظریه های فیزیکی که ما استفاده میکنیم مفیده. پس ما این نظریه های درباره برق و چیزهای مثل این قبول میکنیم، نظریه های فیزیکی قبول میکنیم، ولی نه که هستی شناسیش قبول بکنیم. قبولش میکنیم فقط از این لحاظ که یه چیزی، یه ابزار مفید هست. در آخرین صفحه کتاب جان مکی، اون جایی که ایشون بحث میکنه در باره Error Theory، کتابش اسمش Ethics Inventing Right and Wrong، یعنی اخلاق اختراع کردن درست و نادرست، که این چاپ شد 1977. و اونجا ایشون اینو گفت: The objectification of moral values and obligations is not only a natural, but also a useful fiction. اونجا آخرین صفحه کتابش ایشون میگه که عینی دانستن ارزش های اخلاقی و وظیفه های اخلاقی یا باید های اخلاقی نه فقط کار طبیعیه، ولی هم یه افسانه مفید هست. و حتی قبل از مکی در سال 1911 یه فیلسوف بود، هانس وایهینگر، زندگیشون از 1852 تا 1933، ایشون یک کتابی نوشت تحت عنوان The Philosophy as if، Die Philosophie des als ob، به زبان آلمانی یعنی فلسفه گویین که. و زیر عنوانش این بود که یه نظام از افسانه های در نظریه، در کارهای عملی و در کارهای دینی برای انسانیت. و اونجا ایشون یه نظریه پیچیده درست کرد درباره افسانه ها یا فیکشنز که تا اندازه هدفشون تبیین کردن گفتمان اخلاقی هم بود. دیدگاه هایی که جرمی بنتم داشت، بنتم در انگلیس زندگیش از 1748 تا 1832 و هم فریدریک نیچه از 1844 تا 1900. آنها هم گفتند که پیشگام بودند در این فیکشنالیسم درباره امور اخلاقی. قبلا ما معرفی کردیم مفهوم تعهد هستی شناختی. این تعهد هستی شناختی از کواین مشهور شد و میگوید که خب ما یه نظریه در نظر بگیریم و ببینیم که چه چیزی باید وجود داشته باشد تا گزارش هایی که توی این نظریه پیدا میشه صادق میشه. ولی فیکشنالیسم این مجبور میکنه ما را که با دقت بیشتر نگاه بکنیم به این مفهوم تعهد هستی شناختی. اگر ما قبول میکنیم یه نظریه صرفا به خاطر اینکه ابزار مفید هست برای ما، ولی ما اعتقاد نداریم به این گزاره هایی که توی این نظریه پرداخته میشه، پس این فیکشنالیست ها میگن که ما تعهد هستی شناختی نداریم به موجودات که باید وجود داشته باشد تا این نظریه صادق بشه. این مفهوم تعهد هستی شناختی کوین معرفی کرد اولین بار در سال 1939 و اونجا کوین هم توجه داشت به این مسئله فیکشن یا افسانه ها. یه نقل قول از کوین میخونم، از همون 1939. One sometimes chooses to speak as if certain syncategrammatic expressions were names of entities, though still holding that this is merely a manner of speaking, that the expressions are not actually names, and that the alleged entities are convenient fictions. As Quine میگوید که گاهی اوقات کسی انتخاب میکنه که صحبت بکنه گویی این که بعضی از تعبیرهای که میتونه فراتر از یه مقوله خاصی بشه، گویی این که این تعبیرها اسم موجودات هستند، در حالی که کسی میدونه که این فقط یه روش صحبت کردنه و این تعبیرها اسم واقعی نیستن و این موجودات صرفا افسانه مفید هستند. Convenient fictions. This notion of fiction can be given a clear meaning from the point of view of the present developments. این مفهوم افسانه یا فیکشن میتونیم بهش یه معنای روشن بدیم از دیدگاه این جریان که تویش هستیم. Actual names، بله، اینجا منظورش proper names هست. To speak as if certain expressions were names is, we have seen, to allow those expressions to replace and be replaced by variables according to the laws of quantification. And Quine میگوید که وقتی که ما میگیم که ما بس میکنیم گوییم که یه تعبیر یه اسمی هست، یعنی ما حاضر هستیم یه اکس و ایگرگ به جای اون اسم بگذاریم و از این میتونیم استنتاج بکنیم طبقه منطق سوردارد. But if this is to be merely a convenient and theoretically avoidable manner of speaking, it must be able to translate such usage into another idiom which does not require the expressions in question to replace and be replaced by variables. بعد کوین میگوید که اگر این فقط افسانه هست، اگر فقط فیکشن هست، پس باید اون تعبیرهایی که ما میخوایم استفاده بکنیم، ما باید یه روشی پیدا بکنیم که میتونیم تمام این جمله ها ترجمه بکنیم در یه زبانی که این اسامی تویش پیدا نشه. The expressions in question must be syncategrammatic to begin with, and the use of variables and quantification in the position of such expressions must be explained by definitions, conventions of notational abbreviation. In این تعبیرها باید تبیین بکنیم بر اساس تعریف‌ها. It is in such definitional extensions of quantification that the introduction of fictional entities may be regarded as consistent. بعد کوین میگوید که خب پس ما میتونیم این موجودات افسانه قبول بکنیم فقط وقتی که بحث درباره آنها ترجمه میشه به یه زبان دیگه، یه زبان مصنوعی دیگه که تویش اشاره به این موجودات اصلا پیدا نمیشه. گاهی اوقات فیکشنالیست ها این حرف کوین رد میکنه. آنها میگند که آیا ما یه روش صحبت کردن، این آیا این قبل پرهیز هست یا نه؟ این وابسته است به چه کاربردی ما داریم برای این زبان. کسی میتونه ساکت بمونه و زبان استفاده نکنه، ولی ما میتونیم پیدا کنیم که اجتناب ناپذیره که ما زبان افسانه‌ای استفاده بکنیم وقتی که میخوایم خودمون ابراز بکنیم به شیوه های که تویش ما نمیخوایم توصیف بکنیم چه چیزی توی خارج هست. این فیکشنالیست ها میگند که در حالی که موجودات اخلاقی مثل حقوق باید ها ویژگی های اخلاقی و امور واقعی اخلاقی آنها وجود نداره، ولی زبان اخلاقی اشاره میکنه به همچنین نوع چیزها. پس ما باید زبان اخلاقی به عنوان یه افسانه متوجه بشیم. این استفاده کردن یه نوع گفتمان، یه نوع زبان به عنوان افسانه ای، این غالباً مقایسهش میکنند به بازی. ما بازی میکنیم با بچه ها مثلا و میگیم که به یه عروسک میگیم که این پادشاه هست. خب این بچه باور نمیکنه که این عروسک پادشاه هست، ما هم باورش نمیکنیم، ولی روشنه که توی این بازی این عروسک پادشاه میشه. مثلا و همینطور ما بازی میکنیم وقتی که هم دیگه ملامت میکنیم یا تحسین میکنیم. بازی میکنیم گویی این که وظایف وجود داره و کسی این همه وظایف انجام داد. در حالی که وظایف موجودی نیستن، توی خارج نیستن. آنها که طرفدار این فیکشنالیزم یا افسانه گرایی دو تا روی کرد به این دیدگاه مطرح کرد. به یکی میگن هرمنوتیک فیکشنالیزم، یعنی افسانه گرایی هرمنوتیکی، یعنی بر اساس تفسیر. میگند که این افسانه گرایی برای ما بهترین راه میده برای تبیین کردن یا تفسیر کردن منظور از زبان اخلاقی چی هست. این فیکشنالیزم یا افسانه گرایی یه راه میده به ما که میتونیم بگیم که متوجه بشیم این زبان اخلاقی، در حالی که ما قبول نمی کنیم که این چیزی که مورد بحث هست به اخلاق وجود خارج داره. مقابل این افسانه گرایی تفسیری یا تبیینی، revolutionary fictionalism، افسانه گرایی انقلابی هست که منظور از این یه پیشنهادی هست که بهترین راه که ما داریم استفاده کردن زبان اخلاقی این است که ما باید این زبان استفاده بکنیم با این نیت که ما اشاره نمی کنیم به چیزی توی خارج. پس این فیکشنالیست ها که انقلابی هستند میگن که وقتی که مردم عادی زبان اخلاق استفاده میکنند، غالبا آنها بر خود آنها با این زبان مثل که ریالیست هستند. میگن که من حق دارم، این حق وجود داره مثلا. ولی با دقت بیشتر میبینیم که حقوق چیزی نیستند که وجود توی خارج دارند، ولی ما یه بدیل بهتر از این نداریم، بهتر از زبان اخلاق نداریم برای بحث کردن درباره این وظایف و حقوق و ویژگی های اخلاقی. پس بهتره که اینو متوجه بشیم که افسانه ای هست. افسانه ای بودن این یعنی نیست که ما میتونیم دلخواهی هر جوری که میخوام این داستان بشه ما میتونیم اینو درست کنیم. نه، این چیزی هست که پیدا میشه توی جامعه به ویژگی های خاص و قاعده های خودش هم باید رعایت بشه. وقتی که زبان اخلاق استفاده میکنیم و این متوجه میشیم که این افسانه هست، وقتی که میگند که این افسانه هست نمیگند که پس جدی نیست. نه، این یه داستان خیلی جدی هم هست. هم زبان افسانه ای و حقیقی هر دو میتونیم استفاده بکنیم به شیوه جدی یا با شوخی و غیر جدی. طرفدار افسانه گرایی اختلاف دارند درباره چه چیزی باعث میشه که زبان درباره اشیاء خاصی که وجود نداره افسانه ای میشه. و این اختلاف درباره شرایطی که در چه نوع زبان میتونیم بگیم که استفادهش میکنن یا بهترین تفسیرش این است که افسانه ای هستن چی هستن، این باعث میشه چند نوع افسانه گرایی پیدا شد. یکی از فیلسوفان مهم در این زمینه استفن یابلو است. یابلو چهار نوع افسانه گرایی شمرد. ایشون میگوید که بعضی از افسانه گراها instrumentalists هستند، ابزارگرا هستند. آنها میگند که وقتی که ما زبان اخلاق استفاده میکنیم و این زبان به عنوان یه زبان افسانه‌ای میدونیم، ما تصدیق نمیکنیم اون چیزی که ظاهراً تصدیق میکنیم. به جای اون وقتی که این ادعاهای در اخلاق میکنیم، یک کاری غیر از تصدیق میکنیم. مثل وانمود. ما وانمود میکنیم که چیزی تصدیق میکنیم. بازی میکنیم گوییم که تصدیق میکنیم. طبق این نوع افسانه گرایی ابزاری، اون چیزی که مهم هست که ویژگی زبان افسانه‌ای این illocutionary force هست، یعنی این نیروی توی بازی زبان که ما توی با این زبان چه کار میکنیم وقتی که گذره اظهار میکنیم. آیا ما با این گذره ها میخوایم واقعا چیزی تصدیق بکنیم یا فقط میخوایم وانمود بکنیم، بازی میکنیم مثل اینکه چیزی هست. باز هم وقتی که میگیم که بازی، این منظور این نیست که جدی نیست. بازی میتونه خیلی جدی بشه. یابلو، این نوع افسانه گراهای دوم یابلو متافیکشنالیست هستند، یعنی فرا افسانه گراها هستند. میگن که وقتی که کسی یه ادعای افسانه ای میکنه، تصدیق میکنه که این ادعا صادقه، طبق این داستان، نه در جهان واقعی. در یه جهانی که ساخته شد. پس اگر کسی میگوید که شما حق سکوت دارید، این ظاهراً اشاره میکنه به وجود یه حق. ولی این فیکشنالیست ها که متا فیکشنالیست هستند، که آنها که فرا افسانه دارند، میگن که اون چیزی که تصدیق میشه در با این ادعا که شما حق سکوت دارید، فقط این است که در این داستان افسانه ای درباره حقوق، در میان این حقوق یه حقی هست که کسی میتونه ساکت بمونه. نوع سومی که یابلو مطرح میکنه از افسانه گرایی، شون بهش میگوید object fictionalism، به افسانه‌ای گرایی مربوط به ابژه. این ادعاهای افسانه‌ای تصدیقات هستند درباره جهان واقعی که توصیف میکنه جهان. که درست است در این افسانه که چیزهای هستند اون جوری که توی این افسانه میگویند. یعنی باز هم این طبق این دیدگاه این ادعاهای افسانه‌ای تصدیقات هستند، نه درباره یه جهان افسانه‌ای، درباره خود این جهان واقعی. ولی میگیم که توی این جهان واقعی چه چیزی باید بشه تا این افسانه درست میشه. آخرین نوع افسانه گرایی که یابلو معرفی میکنه فیگورالیست هستند. فیگورالیست یعنی آنها که میگند که این فقط یه شیوه بیان هست که ما استفاده میکنیم. A figure of speech به اصطلاح مثل مجازی هست. و میگن که این زبان افسانه‌ای زبانی هست که ظاهراً ما اونو استفاده میکنیم برای تصدیق کردن چیزهای مختلف درباره یه دسته موجودات، در حالی که این موجودات واقعی نیستند. اون فقط سمبولی هستند که ما استفاده میکنیم وقتی که میخواییم درباره چیزهای دیگه صحبت بکنیم. پس مثلا اگر من میخواییم بحث بکنم درباره حقوق ها که شما دارید، خب حقوق ها وجود نداره، ولی ارتباط شما با دیگران توی جامعه این وجود داره. و میخواییم درباره این ارتباطات که توی جامعه هست، ارتباطات اجتماعی، ارتباطات حقوقی، ارتباطات مربوط به دادگاه مثلا. ولی برای آسون گذشتن این بحث درباره این ارتباطات که خیلی پیچیده هست، کار ما آسون تر میشه اگر فرض میکنیم که یه چیزی به عنوان حقوق وجود داره. پس بحث میکنیم درباره حقوق. علاوه بر این چهار نوع افسانه گرایی که یابلو معرفی میکنه، دیوید لوئیس که زندگیشون از 1941 تا 2001، دیوید لوئیس فیلسوف مهم بود، خیلی کار کرد در بحث درباره قراردادها، فلسفه قراردادها، فلسفه جمله های شرطی، شرط های غیر واقعی، جهان های ممکن، متافیزیک تحلیلی. این همش موضوع ها که دربارش دیوید لوئیس کتاب ها داره. و دیوید لوئیس گفت که این کوازی ریالیسم، این شبه ریالیسم که هفته پیش دربارش صحبت کردیم، این در حقیقت یه نوع فیکشنالیسم هست. یعنی این در حقیقت یه نوع افسانه گرایی هست و مقاله ایشون که در این موضوع اسم مقاله Quasi Realism is Fictionalism. Realism شبه Realism افسانه گرایی است. چرا؟ به خاطر که ایشون میگه که این Blackburn امضا میکنه استفاده کردن زبان اخلاقی و رد میکنه این نظریه مکی که همش اشتباه هست و هم ادعا میکنه که حقایق اخلاقی هم وجود داره. یعنی گزاره های ساده که درباره اخلاق وجود داره، ولی این جمله های ساده مستلزم نمی کنه که امور واقعی اخلاقی و ویژگی های اخلاقی وجود داره اونجوری که به نظر می رسه. پس لوئیس می گوید که این همون افسانه گراییه. پس این شبه ریالیست مثل بلکبرن به ما می گوید که ما باید زبان اخلاق استفاده بکنیم بدون فرض کردن که این موجودات که به نظر میرسه استفاده این وجود داره توی بحث های ما مثل درستی و خطای اخلاقی، حقوق، فضیلت. نه، این چیزهای وجود نداره. این شبه ریالیست مثل بلکبرن میگوید که بله، ما قبول نمی کنیم این تعهدهای هستی شناختی که به نظر می رسه میاد با استفاده کردن زبان اخلاق، و این هم ذات افسانه گرایی همین است. بلکبرن هم اعتراف میکنه که اکثریت مردم فکر نمیکنن درباره زبان اخلاقی اونجوری که خودش تفسیر میکنه. بلکبرن پیشنهاد میکنه که مردم بهتر بود، یعنی اگر مردم استفاده کردن زبان اخلاق طبق نظریه خودش، یه فهم عمیق‌تر پیدا میشه از این زبان. و میگوید که چون این بهتره، این شبه ریالیسم میتونیم حساب بکنیم به عنوان یه نوع revolutionary moral fictionalism، یه نوع افسانه گرایی اخلاقی انقلابی. ولی خود بلکبرن مستقیما جواب داد به لوئیس و ایشون مقاله نوشت که اسم این مقاله شبه ریالیسم هیچ افسانه گرایی نیست. Quasi realism, no fictionalism. این جواب بلکبرن به لوئیس نه فقط روشن میکنه که از چه جهت ما میتونیم بگیم که یه نظریه افسانه گرایی هست، یه نوع افسانه گرایی هست، ولی هم بسه که بلکبرن داره چند تا نکت خوب داره ضد افسانه گرایی. بلکبرن اشاره میکنه به این که طبق این تحلیل زبان اخلاقی که لوئیس پیشنهاد میکنه، این زبانی هست که کسی میتونست قصد داشته باشد که این حقیقی بشه، که توصیف بشه از جهان خارج، در حالی که اینطوری نیست. وقتی که کسی میگوید که سیمرغ زندگیش در کوه قاف هست، این جمله میتونه، کسی میتونه قصد داشته باشد که این جزء افسانه است، یا کسی میتونه فکر کنه که این واقعی است. مثلا اگر یه بچه میاد میگوید که سیمرغ کجا زندگی میکنه، کسی میگوید بهش روی کوه قاف، شاید این بچه فکر میکند که یک کوه قاف واقعا وجود توی خارج داره و اگر اینو پیدا میکنیم بریم بالا این سیمرغ پیدا میشه. ولی کسی میتونه، ما میتونیم بگیم که خب توی این افسانه درباره سیمرغ چیزی درباره محل سکونش داره، کجا زندگی میکنه این سیمرغ؟ و کسی میتونه به درستی جواب بده و بله، این سیمرغ توی این افسانه روی یک کوه قاف این داستان هست، سیمرغ اونجا زندگی. بلکبرن میگوید که زبان اخلاق به عنوان به شیوه افسانه‌ای استفاده نمیشه، به خاطر اینکه وقتی که ما میگیم که کشتن کسی نادرسته، نمیتونی هم به شیوه افسانه ای استفاده بکنیم و هم به شیوه واقعی مثل اون مثال که دادم درباره سیمرغ. این بلکبرن میگوید که این توی این بحث درباره سیمرغ میتونیم تصور بکنم که کسی اینو جدی میگوید برای توصیف کردن چیزی توی خارج، ولی هم میتونه اینو بگوید به عنوان چیزی که فقط توی داستان هست. ولی این که کشتن نادرسته، این ما نمیتونیم در دو شیوه استفاده بکنیم. و بلکبرن میگوید که همینطوری که وقتی که بحث میکنیم درباره رنگ ها، اگر ما قبول میکنیم دیدگاهی که لاک داره، جان لاک داره، که رنگ ها کیفیت های ثانوی هستند و وجود نداره مستقل از ادراک حسی ما، ادراک بصری ما، پس ما نباید ادعا بکنیم که این گذره مثل این گل روز قرمز هست. نباید بگیم که اینو استفاده میکنیم به شیوه افسانه‌ای صرفا به خاطر اینکه پیش فرض میکنه که یه چیزی به عنوان قرمزی وجود داره، یه رنگی وجود داره. در این جمله، در این گذره، گل روز قرمز هست. اگر این یه افسانه بود، منظور ما این است که این گل روز واقعا قرمز نیست، ولی چیزی دیگه هست، شاید بی رنگ هست. ولی منظور از لاک وقتی که بحث کرد درباره کیفیت های ثانوی این نبود. بلکبرن هم میگوید که وقتی که ما میگیم که یه گذره اخلاقی افسانه هست، این ارزشش پایین میفته. اگر میگم که سوء استفاده کردن بچه ها نادرسته، اگر این صرفاً یه افسانه هست، پس منظور ما این است که واقعا نادرست نیست که سوء استفادهش بکنیم، ولی فقط به نظر میرسه که این نادرسته. ولی آنها که افسانه گراه هستند منظورش این نیست. بلکبرن ادعا میکنه که اون چیزی که افسانه گراه ها میخواد میتونه بهش برسه بدون افسانه گرایی و بهتر اینطوری بود. اون چیزی که افسانه گراه ها میخواد این است که پرهیز کنیم از ریالیسم. ما نمیخوایم بگیم که این چیزهای اعتباریات اخلاقی توی خارج وجود داره مستقل از ما. فیکشنالیسم، این افسانه گرایی، اون یه راهی نشون میده که چطور ما میتونیم از تعهد هستی شناختی پرهیز کنیم، ولی قیمتش سنگینه بخاطر اینکه دیگه تصدیقی جدی نمی کنیم. البته آنها که طرفدار افسانه گرایی اینو قبول نمی کنیم. ولی در نظر بگیرید اون نوع فیکشنالیست ها که یابلو بهش گفتند متا فیکشنالیست، آنها چی میگن؟ طبقه آنها این متا فیکشنالیست فرا افسانه گرایی، افسانه گرا، وقتی که آنها میگن که پشتن نادرسته، صرفا گزارش میده که توی این داستانه افسانه هست درباره اخلاق پشتن نادرسته. پشتن در حقیقت نادرست نیست، فقط نادرسته در این داستان. این بلکبرن میگوید که این اشکال ایجاد میکنه برای انگیزه. چرا پرهیز کنیم از کار نادرست اگر همش افسانه هست؟ بلکبرن مسئله مطرح میکنه درباره اینکه داستانهای اخلاقی زیاد داریم. کشتن نادرسته طبق بعضی از این افسانه های اخلاقی، ولی طبق داستان‌های اخلاقی دیگه استثناء هست. کشتن همیشه نادرست نیست. کی درسته، کی نادرسته، این اختلاف هست، این وابسته است به چه نظام اخلاقی شما قبول می‌کنید یا چه افسانه اخلاقی شما استفاده میکنه. اگر تصدیقه، وقتی که کسی تصدیق میگوید و میگوید که خب به طور کلی کشتن نادرسته، و اگر اینو تفسیر میکنیم به عنوان یه گزارش که طبق یه داستان خاص، طبق یه افسانه خاص این نادرسته، پس باید بدونیم کدوم طبقه کدوم افسانه این نادرسته، کدوم داستان اینجا مهمه برای ما. الان هم فرض کنیم که بحث ما درباره افسانه گرایی ابزاری، طبقه این دیدگاه وقتی که کسی میگوید که کشتن نادرسته، ما استفاده میکنیم زبانمون به یه شیوه که جز این وانموده که این بازیه که مثلیم که اخلاق یه چیزی واقعی هست. در این دیدگاه آنها که بزرگ سال هستند باید بدونه که موجودات مثل نادرست بودن حقوق و فضیلت وجود نداره. ما فقط بازی میکنیم، گوییم که این ویژگی های اخلاقی هستند. وقتی که وارد میشیم توی این بحث اخلاقی، ولی بلکبرن میگوید که تا میتونیم اینو متوجه بشیم، ما باید تصور بکنیم یه جهان که تویش ویژگی های اخلاقی هستن، و بعد باید متوجه بشیم که جهان واقعی ما اینطوری نیست، و بعد ما باید بازی میکنیم گوییم که اینطوری بود، ولی جهان واقعی چطوری میشد اگر ویژگی های اخلاقی واقعا تویش بود؟ چطور متفاوت میشد از جهان اونجوری که ما واقعا تجربهش میکنیم؟ بلکبرن میگوید که هیچ کسی نمیتونه جواب بده به این سوالات. پس ما نمیتونیم وانمود کنیم که ویژگی های اخلاقی وجود داره اونجوری که ابزارگرایی میخواد. در دیدگاه های ابراز، مهمترین چیزی که ما میکنیم وقتی که ادعای اخلاقی ارائه میکنیم این است که ما ابراز میکنیم حالتهای اخلاقی که ما داریم. وقتی که ملامت میکنیم یک کاری، میگم که این ظلمه، نباید این کار میکردن، اینجا چه کار میکنم؟ این نشون میدم که من ضد این نوع کار هستم. ابراز میکنم طرفداری. پس این ابرازگراها قبول نمی کنند که وقتی که ما ادعاهای اخلاقی ارائه می کنیم، ما فقط وانمود می کنیم یا بازی می کنیم. به خاطر اینکه وقتی که کسی بازی میکنه، مثل صداقت کامل نداره. ولی در دیدگاه ابرازگراها، مهمترین چیزی در گذره های اخلاقی وقتی که اینو اظهار میکنیم، این است که باید صداقت داشته باشد. چون اگر صداقت نداره، پس ما ابراز نمی کنیم حالتی که ما داریم. پس در دیدگاه ابرازگراها اصلا هیچ افسانه مربوط به زبان اخلاقی وجود نداره. البته یه تفسیر ریالیستی رایج هست از زبان اخلاق که ما باید رد بکنیم. درباره این ابرازگراها و افسانه گراها اتفاق نظر دارند. اگر کسی میخواید افسانه گرایی دفاع بکنه، کسی میتونه بگوید که این ادعاهای اخلاقی هم محتوای شناخت‌گرایانه دارند و هم استفادهش میکنیم برای ابراز کردن حالت ها. وقتی که کسی یه ادعای اخلاقی اظهار میکنه، طبق این نوع افسانه گرایی دوم یابلو معرفی کرد، متافیکشنالیسم. کسی گزارش میکنه که این ادعا جزء افسانه اخلاق است. این محتوای این ادعا هست، ولی این نشون نمیده که کسی میخواد امضا بکنه این افسانه یا نه. وقتی که کسی شرکت میکنه در گفتمان اخلاقی، کسی هم تشویق میکنه که دیگران این کار هم بکنه. از لحاظ این مسئله که افسانه زیاد هستند درباره اخلاق، کسی میتونه ابرازگرا بشه و بگوید که بعضی از این افسانه ها من امضا نمی کنم، ولی بعضی از آنها قابل قبول هست، استفاده می کنم و تشویق می کنم که دیگران این هم استفاده بکنم. یا شاید میتونن بگن که یک مجموعه افسانه های که شبیه هم هستن کم و بیش، این ها امضا میکنن. نسبت به افسانه گرایی ابزارگرانه، کسی میتونه بگوید که این نوع بازی که توی استفاده کردن زبان اخلاقی هست، این فقط محدود به پیش‌فرض که موجودات اخلاقی وجود داره. ما بس میکنیم گوییم که حقوق و فضیلت و بایدها موجودی هستند که وجود داره، ولی منظور فقط این است که ما وانمود میکنیم یا بازی میکنیم که آنها وجود داره وقتی که اینطوری صحبت میکنیم، ولی این نشون نمیده که ادعاهای اخلاقی جدی نیستن یا کمتر اهمیت داره از آنها که ریالیست ها میکنن. این جدی بودن این وابسته است به تا چه اندازه تعهد داریم. فرقی نداره که چه موجودات توی آسمون افلاطون وجود داره یا نه. نسبت به اشکالی که بلکبرن داشت که گفت که ما نمیدونیم که چطوری بود اگر ویژگی های اخلاقی واقعا وجود داشت، این افسانه گرا باید جواب بده که تفاوتی این نیست که چه چیزی ما میبینیم وقتی که نگاه میکنیم به جهان. این یه تفاوت متافیزیکی هست. اگر حق با جی ال مکی هست، ویژگی های اخلاقی عجیب هستند. They're queer، مکی میگو، به خاطر اینکه معرفت درباره آنها انگیزه ایجاد میکنه. پس کسی میتونه به بلکبرن جواب بده، میگن که توی یه جهانی که تویش ویژگی های اخلاقی واقعا وجود داشت، یه جهانی هست که تویش همون ویژگی ها پیدا میشه که خود به خود انگیزه میده. این افسانه گرایی اخلاقی نسبتاً جدید هست در فرااخلاق امروز. و آیا این افسانه گرایی اخلاقی یه دیدگاه مهم در آینده در متافیزیک اخلاق؟ این ما باید سب کنیم که ببینیم که چطور این جریان پیش میره. ولی طب که اون چیزهایی که در آخرین 10 سال تقریبا بنده میبینم این است که بحث مفصل تر شد، طرفدار بیشتر هم پیدا میشه و به نظرم به زودی از بین نمیره این دیدگاه افسانه گرایی اخلاقی. اگر شما سوالی دارید، یه سوال اینجا هست: Could we say that the Lewisian possible worlds is a sort of fictionalism term? این هم لویس فکر نکرد، یعنی لویس خود دیوید لویس فکر کرد که این جهانهای ممکن کاملا واقعی هستند. لویس یه ریالیست تمام آیار بود درباره جهانهای ممکن. لویس دیدگاهشون خیلی عجیب بود به خاطر که ایشون هم ماده‌گرا بود. ایشون فکر کرد که تنها چیزهایی که وجود داره مادی هستند، ولی ایشون فکر کرد که این جهانهای ممکن هم وجود داره. پس به نتیجه میرسه که ایشون فکر کرد که این جهانهای ممکن هم مادی هستند. آنها مادی هستند، فقط یه فاصله دارند، یعنی توی این فضا و مکان ها نیستند، توی این فضا و زمانه که ما دویش هستیم، ولی باز هم مادی هستند و وجود دارند. ولی دیگران هستند که میگند که یه دیدگاه فیکشنالیستی افسانه گرایانه دارن نسبت به جهانهای ممکن، و این هم توی بحث درباره مودالیتی که بحث های درباره ضرورت و امکان یه دیدگاه خیلی جدی هم هست الان، که تعداد آنها که میگن که بله ما باید این possible worlds استفاده بکنیم به خاطر که مفیده برای ما، که منطق مواجهت همش بر اساس این جهانهای ممکن هست، ولی وجود ندارن، وجود ندارن، و این هم یه نوع فیکشنالیسم هست. خیلی ممنون، انشالله هفته بعد درباره moral constructivism so that makes the name is Barsak G.I.E.A. Aksaki what are the best ask for care
آنچه شنیدید فایل صوتی یکی دیگه از درس گفتارهای فلسفه اخلاق خانه اخلاق پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیر انتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا به الان تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کمرنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اطلاع بده. سعیمون بر این بوده که منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، آپارات و سایر شبکه‌های اجتماعی با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساعت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید، چه در خود برنامه ها و چه در همین فایل های صوتی، از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در حوزه اخلاق هست که لازم به اون پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بگذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام، ایمیل ما به نشانی ethicshouse@gmail.com یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت ما هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.